بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق واجرى علينا طيبات الرزق. در ادامه توضیح و تفسیر دعا اول به جمله 17 رسیدیم. پیش از این امام حمدهای مختلفی نمودند و 10 ویژگی برای اون حمدی که کارساز و چاره ساز است بیان فرمودند و اکنون باز به حمد و ستایش حق تعالی در موارد دیگری می‌پردازند که ارتباطی است با خدا و درسی برای ما. در این جمله 17 امام بیان می‌کنند سپاس خداوند را که زیباترین صورت را برای ما برگزید و روزی‌های پاک را برای ما جاری ساخت. محاسن جمع حسن و اینکه امام بیان کردند ستایش برای خدا است که اختیار کرد برای ما، منظور از این ما بنی آدم هستند. اینکه خداوند انسان رو در صورت و ظاهری زیبا آفرید، برای پی بردن به این نعمت یک مقایسه ای با حیوانات دیگر و جانداران دیگر و موجودات دیگر ولو به طور اجمال ضروری است. شما ملاحظه می فرمایید مخلوقات دیگر خدا از کوها، دریاها، زمینها، درختها، حیوانات به چه شکلی اینها قد برافراشتند و خلق شدن. مثلا در میان حیوانات ملاحظه میکنین بعضی از اونها روی شکم راه میرن، به زمین میخزن، برخی در آب شناورن، برخی در فضا حرکت میکنن، برخی روی چهارپا راه میرن. انسان رو مقایسه کنین با این مخلوقات دیگر، از نظر حجم نه اونقدر بزرگ است مثل فیل و زرافه، نه اونقدر کوچک و حقیر مثل مورچه که زیر دست و پا قرار میگیره. اندام انسان به گونه ای است که قابل حرکت به هر جهتی که میخواد هست، کارساز. ملاحظه میکنید که با این اندام میتونه کارهای مختلفی انجام بده. سر انسان به طرف آسمان بلنده، مثل بعضی از حیوانات سر به روی زمین و به طرف زمین نیست. در این حال همه رقم حرکت هایی که حیوانات دیگر انجام میدن، انسان میتونه به گونه شگفت انگیز حرکات مختلفی رو انجام بده. حکیم الهی ملا صدرا در شرح اصول کافی بیان میکنن که ان الله اختصر من هذا العالم مخلوقا يحوي معانيها كلها على اكمل الوجود و سماه آدم. خدا به طور فشرده و مختصر همه عالم رو در یک وجود گنجاند و نام او رو انسان گذاشت. و پیش از ملا صدرا مولای ما امیرالمؤمنین علی علیه السلام به این حقیقت تصریح فرمودند که اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تبل عالم الاکبر، و در ضمن یک سروده ای امام میفرمان تو گمان میکنی که یک جسم کوچکی هستی و حالون که عالمی در تو فشرده شده. انسان همون گونه که ظاهرش زیباست، باطنش هم زیباست. عقل و فکر و استعدادهایی که انسان داره او رو برای رشد و کمال بسیار بالایی مستعد و آماده میکنه. خداوند فرمود و صورکم فاحسن صورکم، خداوند شما رو شکل و صورت داد به بهترین شکل ها. در سوره دیگر و آیه دیگر فرمود ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان رو از حیث صورت و صورت و شکل به بهترین وجهی در آوردی. خب ملاحظه می فرمایید با همه خلاصه گویی که در باب این نعمت بزرگ یعنی زیبایی صورت و ظاهر انسان بیان کردیم از طریق مقایسه با بعض از موجودات دیگر، آیا چنین نعمتی سزاوار هم نیست؟ و امام سجاد خدا رو بر این نعمت ستایش میکنه. بعد امام در ادامه همین جمله 17 میفرمان و اجرا علینا طیبات رزق، خداوند روزی های پاک رو برای ما جاری ساخت. جاری بودن کنایه از فراوان بودنه. وقتی میگن جاری شده رزق، این جریان یک لفظیست برای یک معنایی به کار میره که اون معنا فراوان بودن و مستمر بودن رو میرسونه. و این که فرمود و اجرا علینا جاری ساخت بر ما، منظور از ما همین بنی آدم هستن. خداوند بر بنی آدم نعمتهاش رو جاری ساخته. ما در بدن مادر بودیم، خدا روزی ما رو تدارک دید. در بدو تولد غذای پاکیزه و آماده ما رو در سینه مادر قرار داد و اونگاه در گستره طبیعت انواع و اقسام نعمتها رو فوق نیاز ما به حد وفور قرار داد که با مقداری تلاش انسان میتونه تمام اونها رو فراهم کنه. در قرآن میفرماید الله الذی جعل لكم الارض قرارا و السماء بناء و صورکم فاحسن صورکم و رزقکم من الطیبات ذلکم الله ربکم فتبارک الله رب العالمین، خدا اون کسی است که برای شما زمین رو محل استقرار قرار داد، آسمان بر بالای سر شما برافداشته است، خدا شما رو شکل داد بهترین شکل ها، روزی داد از پاکیزه ها، این خدای شماست، این خدا پروردگار شماست و پرورش دهنده شماست. فتبارک الله رب العالمین. ولی حیوانات رو اگر ملاحظه بفرمایید، غذاشون گیاه، علف، کاه، خار و خاشاک، گوشتخارانشان گوشت خام، ولی انسان از میان اینها پاکیزه ترین رو و متنوع ترین رو میخوره. ولی انسان باید مراقب باشه، همان گونه که خدا طیبات و پاکیزه ها رو، حالا چه پاکیزه ظاهری و یا پاکیزه باطنی یعنی مال حلال رو قرار داد، مواظب باشیم او رو آلوده به حرام نکنیم، سراغ خبیث ها و روزی های ناپاک نریم. خداوند میفرماید کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا و اتقوا الله، بخورید از اون چی که خدا بهتون روزی کرده، روزی حلال، روزی طیب پاکیزه، و اتقوا الله. اینجا یک اشاره هست لطیف، به بحثمون مربوط نیست اما حیفم میاد اشاره نکنم به آن. در این آیه ملاحظه کنید که عرض کردم آیه اینه کلوا مما رزقکم الله، بخورید از آنچه که خدا بهتون روزی کرد، حلالا طیبا، روزی حلال و طیب. بعد میفرماد و تقوا الله، تقوا پیشه کنید. معلوم میشه رابطه مستقیمی است بین تقوا و لقمه حلال. در سوره مائده آیه 18 این فرمایش رو خدا فرموده. در روایت دیگر آقا امیرالمؤمنین از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنند که الطعام اذا اجمع اربع خصال فقد تم، غذا اگر چهار ویژگی داشته باشه دیگه غذای تمامی است. اذا کان من حلال، ویژگی اول این غذا از حلال باشه، حرام نباشه، مال شبه ناک نباشه. دوم و کسرت الایدی علیه، غذایی باشه عده هم سر اون سفره نشسته باشن، آدم تنها خور نباشه. ویژگی سوم و سمی الله تبارک و تعالی فی اوله، ابتدا هم که انسان میکنه به غذا با نام خدا و بسم الله غذا رو شروع کنه. ویژگی چهارم و حمد فی آخره، غذا که تمام شد حمد و ستایش الهی رو انسان به جا بیاره. این غذا غذای تمامی است. خب جمله 18 و جعلنا و جعل لنا الفضیله بالملکه علی جمیع الخلق فکل خلیقته منقاده لنا بقدرته و سائره الی طاعتنا بعزته. در جمله 18 فرمود خداوند ما رو بر همه آفریدگان برتری داد تا ما مالک اونها بشیم. همه آفریدگان و مخلوقات خدا به قدرت خدا فرمانبر ما گشتند و به عزت الهی اون مخلوقات به سوی ما شتافتند، در تحت طاعت ما داخل شدند. مراد از این جمله این است که منحصراً در انسان و نه در حیوانات دیگر این استعداد و توان وجود داره که به قدرت الهی و به عقلی که خدا به ما مرحمت کرد میتونه انسان طبیعت رو، موجودات رو در راستای اهداف خودش تسخیر کنه و به کار بگیره. قرآن میفرماد ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. سوره اسراء آیه 7 خدا می فرماد ما تکریم کردیم، بزرگ داشتیم فرزندان آدم رو، اونها رو توان دادیم که در صحرا و دریا مستقر بشن، مسخر بشن، بهشون از پاکیزه ها روزی کردیم، اونها رو برتری دادیم بر بسیاری از مخلوقاتمون، یک برتری خاصی. در آیه دیگر میفرماید الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض، آیا نمی نگرید، آیا نگاه نمی کنید که خدا چگونه بر شما رام کرد، تحت تسلط و سیطره شما در آورد آنچه که در آسمان ها و در زمینه و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه، فراوان و سرازیر کرد بر شما نعمت های ظاهری و باطنیش رو. خب این قدرت و توانایی انسان همون گونه که اشاره کردیم نه به خاطر جسم قوی اوست که شیر و فیل از انسان قوی تر و بزرگتر، نه به خاطر جسه و حجم و طول و قامت و سایر قوای جسمانی او که خیلی از حیوانات دیگر از ما از نظر حجم و قد و قامت و جهات دیگه پیشرفته تر، بلکه این توان به برکت اون قدرت الهی که از طریق عقل در اختیار ما قرار داده شده هست. نکته ای که در اینجا قابل تذکره و اثر تربیتی داره این که خدای تعالی که این همه انسان رو قدرتمند ساخت و این همه اشیاء رو در اختیار او قرار داد و مسخر او کرد، نه به خاطر که انسان اون خوی سلطه‌گریش رو ارضا کنه، نه به خاطر اون است که دیگران رو تحقیر و نابود کنه، نه به خاطر این است که همه چیز رو تحت سلطه خود و سیطره خود در بیاره، بلکه این توان رو به انسان خدا ارزانی داشت تا بشر او رو در راه خیر به کار ببره، در راه سازندگی به کار ببره. امام علیه السلام میفرمایند، امام سجاد میفرمایند به قدرت خدا همه مخلوقات رام ما هستند. و جعل لنا الفضیله بالملکه علی جمیع الخلق، خدا برای ما این فضیلت رو قرار داد که مالک و مسلط بر همه مخلوقات بشه. و نتیجه چی شد؟ فکل خلیقتهی، در همین جمله 18 هم، فکل خلیقتهی منقادتون لنا به قدرته، همه مخلوقات سرسپرده انسان به قدرت الهی که از طریق عقل باشه. و سائرتون الى طاعتنا به عزته، به عزت حق تعالی همشون مطیع ما هستن. خب همه مطیع ما شدن که چه شود؟ که ما مطیع خدا باشیم، همه مطیع ما و ما هم مطیع خدا. در جمله 19 هم امام میفرمایند والحمد لله الذي اغلق عنا باب الحاجه الا الیه فكيف نطيق حمده ام متى نؤدي شكره لا متى. امام در این جمله بسیار شیرین و دلپذیر اشاره به یک واقعیت عظیمی دارند. اجازه بدید اول ترجمه کنم این جمله 19 هم رو. امام میفرمان سپاس خدای را که باب احتیاج رو از همه سوی بر ما بست مگر به سوی خودش، فقط ما محتاج خداییم و از همه بی نیاز. چگونه سپاس او رو ما قدرت داریم؟ کی میتونیم حق شکر او رو ادا کنیم؟ هرگز نمیتونیم. کی شکر و کی شکر او رو خواهیم گذاشت؟ در این جمله امام رمز عزتمندی انسان رو میخوان بیان کنن و آن این است که خدای تعالی انسان رو از هر نظر تحت تکفل و تأمین خودش قرار داد. ما در اصل وجودمون نیازمند خداییم، در بقا و طول عمرمون محتاج خداییم، در این شکل و صورتی که داریم محتاج خداییم، در رزق و روزی ما محتاج خداییم. در یک بررسی همه جانبه اگر انسان حوصله کنه، دقت کنه، این حقیقت بیش از پیش برای انسان جلوه میکنه که از هر نظر ما محتاج خداییم و همه چیز رو او در اختیار ما قرار داد. ولذا در قرآن فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای مردم همتون گدای درگاه خدایی، همتون نیازمند محض حق تعالی. و این فقر فخر است، این فقر باعث ننگ نیست، این از اون ناداری‌هایی نیست که ما ازش گله‌مند باشیم. ولذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یه جمله فرمود الفقر فخری، گدا بودن، فقیر بودن، نیازمند بودن باعث افتخار منه. این کدوم فقره؟ این فقر، یعنی نیازمند خدا بودن باعث افتخار منه. انسان وقتی خودش رو نیازمند به چنین وجود مقدسی که هم کریمه، هم قدرتمنده، هم ستار العیوبه، هم توبه پذیره، با حلم و حوصله نسبت به بندگانش برخورد میکنه، غنیه، همه هستی در دست اوست و خود او هیچ نیازی به این نداره. حالا اگر یه صاحب خانه و صاحب سفره ما رو دعوت کنه به غذا و خیلی هم ما رو اکرام کنه، ولی خب به هر حال خودش هم میخوره، حالا از اون غذا یا غذای دیگری، ولی این صاحب سفره یعنی حق تعالی که همه هستی رو جلوی انسان پهن کرده، خودش هیچ نیاز به اینها نداره. آدم واقعا وقتی احساس میکنه نیازمند چنین وجودی است، یه احساس آرامش و راحتی پیدا میکنه و با این همه امکاناتی که خدا داده، با این تأمین همه جانبه و گسترده، وقت نیاز انسان رو به دیگران بسته، نیاز انسان رو به دیگران قطع کرده و این رمز عزت انسانه. این خیلی مهمه. در اینجا من یه نکته رو باید عرض کنم، اون که اگر آدم تأمل کنه مطلب جالبی که به ذهنش میاد اینه که خدا به ما این همه نعمت رو داد در حالی که ما اصلا از او سوال نکرده بودیم. واقعا شما یه لحظه تأمل کنید، شما از خدا خواستید شما رو خلق کنه، شما از خدا خواستید مادر رو با شما مهربان کنه، شما از خدا خواستید که در سینه مادر برای شما شیر قرار بده، شما از خدا خواستید که در شکم مادر به شما تغذیه بده، شما از خدا خواستید زمین رو خلق کنه، شما از خدا خواستید هوا و کوه و دریا و آبها و اینها رو خلق کنه، ما از خدا که اینا رو خواستیم، آسمان رو ما از خدا خواستیم برای ما خراب کنه، بدون اینکه سوال کنیم همه اینا رو به ما داده. و علاوه بر اینها فرمود ادعونی استجب لکم، من رو بخوانید منم مستجاب میکنم، شما بخواید از من مضاعف چند برابر به شما خواهم داد. خب میدونیم که اصل سوال و دست دراز کردن اگر نزد خدا باشه عزته، همینجور که عرض کردیم، اما پیش دیگران چی؟ نه، پیش دیگران دست دراز کردن رمز ذلته. میگن این دستی که آدم دراز میکنه پیش دیگران پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش، فلذا خدا ما رو وابسته به خودش کرده و بی نیاز از دیگران. خب حالا فکر میکنم که یک سوالی تو ذهن انسان نقش ببنده با این توضیحات، و اون سوال اینه: پس ما انسان ها که به هم احتیاج داریم، ما به نونوا احتیاج داریم، نونوا به خیاط احتیاج داره، خیاط به آسفالت کار احتیاج داره، او به تاکسیران، تاکسیران به شهرداری، شهرداری به کذا، همه انسان ها و ارگان ها به هم نیازمندن. پاسخ این است که این همکاری و تعاون اینا همون چیزی است که خدای تعالی قرار داده برای رفع مشکلات ما و به هدف رشد جامعه و افراد. یعنی در عین این که خداوند این همه نعمت ها رو بدون سوال و بدون که ما بخوایم از او در اختیار ما قرار داد، کوها، دریاها، هوا، زمین، اینهایی که خدا در اختیار ما قرار داد، در عین حال همین خدا بخشی از چیزها رو خواسته که از طریق تعاون و همکاری به دست بیاد. یعنی در واقع بخشی از رزق ما رو از طریق همین تعاون و همکاری قرار داده، چون خدا جمع رو دوست داره، اجتماع رو دوست داره، و به همین دلیل خواسته که ما با یکدیگر داد و ستد داشته باشیم. اما این غیر از این است که نیاز اصلی ما، نیاز واقعی ما به انسان‌ها نیست، نیاز واقعیمون به خداست، منتها خداوند نعمتهاش رو از طریق اسباب و وسائل به ما میرسونه. یکی از اون اسباب و وسائل همین بندگان خدا هستن. خب حالا آیا ما توان شکر این نعمت بزرگ یعنی عزت خدا دادی رو داریم؟ امام سجاد فرمان فکیف نطیق و حمده، ما کی طاقت داریم حمد کنیم خدا رو؟ امتا نعدی شکره، ما کی میتونیم شکر خدا رو بجاریم؟ لا متا، نه هرگز، کی میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ خب جمله 20 در این جمله امام بیان میکنن والحمد لله الذي ركب فينا آلات البسط و جعل لنا ادوات القبض و متعنا بارواح الحیات و اثبت فينا جوارح الاعمال و غزانا بطيبات الرزق و اغنانا بفضله و اقنانا به منه. ترجمه این جمله چنین است: سپاس خداوند رو که در ترکیب تن ما آلات جمع و جذب و ادوات بست و دفع نهاد و از نیروهای حیات بهرمندمون ساخت، از نیروهای حیات بهرمند ساخت، اندامها برا کارها بیافرید و به روزی‌های پاک ما رو پرورش داد و به فضل خیش ما رو بی‌نیاز ساخت و به نعمت خود به ما سرمایه بخشید. خب توضیح این فرمایش امام علیه السلام چنینه: هر موجود زنده شما ملاحظه می‌فرمایید غذا رو می‌خوره، مواد ضروری بدن رو جذب می‌کنه. حالا در ما انسان ها هرچه فاسد و به درد نمیخوره از خودش دور میکنه. مثلا شما ملاحظه کنید هوا رو ما تنفس میکنیم، آب رو میخوریم، غذا رو میخوریم و بدن ما همه اینا رو جذب میکنه. بعدش چی میشه؟ هوای درون ریه یعنی بی اکسید کربن چون نیازی دیگه بهش نیست، اکسیژنش گرفته شده، دفع میشه. عرق و فضولات بدن بهشون دیگه نیازی نیست، چون مواد لازمی که در آب بوده، در غذا بوده، جذب شده، اینها از طریق بدن دفع میشه. معده غذا و آب رو جذب میکنه، به رگها و روده ها میرسونه، بخشی از اینها خون میشه، بخشی مواد لازم دیگه میشه. خب تمام اینها تا کی هست؟ تا وقتی که این بدن زنده است. به برکت حیات نیرو و قدرت کار دارن این اعضا و جوارح ما، و چون مردن قلب همون قلبه، روده ها همون روده هاست، رگ ها و اعصاب همونا هستن، اما دیگه نمیتونن کاری صورت بدن. پس همه اینها به برکت اون نیروی حیات که این آلات و ابزار رو به کار میندازه. دقت میفرمایید که در وجود ما این حیات چه نقشی رو بازی میکنه. قرآن میفرماید اولم یتفکروا فی انفسهم، سوره روم آیه 8. آیا این مردم دقت نمیکنن در خودشون؟ یه تأمل در خانه وجودشون، همین که هست، همین پیکره. در آیه دیگر سوره فصلت آیه 53 میفرماید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما آیات خودمون رو در آفاق، در بیرونها و در درونهای انسانها به اونها نشون میدیم. خب البته باید انسان دقت داشته باشه تا متوجه بشه. عبارت امام رو دقت کنید: والحمد لله الذي ركب فينا آلات البسط. ستایش اون خدایی را که در ما آلات بسط رو قرار داد، یعنی دفع کنیم، یعنی باز بشیم. مثلا دست رو میبندید بعد بازش میکنید. اگر ابزار بسط و گسترش دهندگی در بدن نبود، ابزار گشودن در بدن نبود، این مفاصل، این اعصاب، یا خود همین که انسان اشک از چشمش میاد، عرق از بدنش خارج میشه، فضولات بدن از او دفع میشه، اینا به خاطر آلات بسته. و از اون طرف و جعل لنا ادوات القبض، ابزار گیرندگی رو بتونیم غذا رو بگیریم، هوا رو بگیریم، اینها از نعم اله. و متعنا به ارواح الحیات، به ما توان داد، نعمت داد، بهرمندمون ساخت به نیروی حیات و زندگی. یعنی رمز همه این کارکردها در بدن این حیات هست. مراد از قبض و بسط همینجوری که عرض کردیم بست و قبض اعضاست، آلات و ادوات در بدن، مثل اعصاب، مثل عضلات، مثل رگها، مثل عروق، مثل مفصلها، که مجموعاً کار گشودن و جمع کردن اعضا رو میسر میکنن. ماهیچه ها اینا، خب منافع دیگه هم در پی دارن. امام علیه السلام در این جمله و در این نکته ها دقیق شدن روی شمارش و دقت در نعمت‌های الهی که بشر از اونها غافله. فقط روزی متوجه این نعمت‌ها بشر میشه که یکی از اینها رو موقتاً یا دائماً از دست بده، یکی از این عصب‌ها، یکی از این مویرگ‌ها، یکی از این چیزهایی که به عنوان مفاصل در اندام‌ها در بدن به کار رفته، فقط اون موقع متوجه میشه که چه نعمت بزرگی داره. این است که میفهمم و اثبت فینا جوارح الاعمال، وسائل کار رو، اندامهایی که برای کارها لازم هست در ما قرار داد، بیافرید. خب اینها روزی میخواد، اینها انرژی و نیرو میخواد. میفرماد و غذانا به طیبات رزق، به روزیهای پاک ما رو پرورش داد. میدونید تو ماشین اگر بنزین نریزن کار نمیکنه. این اندامها بنزین میخواد، ماشین وجود ما. ضمناً در ماشین باید بنزین بریزیم، آب بریزیم راه نمیره، مایع دیگر بریزیم راه نمیره. خب این اندامهای ما، این ماشین وجود ما انرژی میخوان، نیرو میخوان. چیه اون نیروشون؟ غذای پاک، رزق پاک. ولذا امام سجاد میفرما خداوند اینها رو به ما داد. و اغنانا به فضله، خدا بی نیاز کرد ما رو از فضل خودش، و اقنانا به منه، خدا به نعمت خود به ما سرمایه بخشید. این اقنا و اقنایی که امام فرمود اشاره به قرآن سوره نجم آیه 48 که خدا می فرماید و انهو هو اغنا و اقنا، اولی با غین دومی با قاف، خدا ما رو بی نیاز کرد، خدا ما رو اقنا یعنی سرمایه داد. خب بعد امام علیه السلام جمله دیگری رو بیان میکنن به عنوان جمله 21 در صحیفه سجادیه، میفرماین ثم امرنا لیختبر طاعتنا و نهانا لیبتلی شکرنا. سپس خدا فرمان داد به ما، امر کرد ما رو که طاعت ما رو بیازماید، نهی کرد ما رو تا شکرگزاری ما آشکار بشه. ملاحظه کنید امام این فرمایش رو بعد از چه چیزی بیان کرده؟ این که خدا ما رو امن کرد تا ما رو بیازماید، بعد از چه فرمایشات اینو فرمودن؟ بعد از اون که فرمودن خدا به ما نعمت داده، نعمتهای الهی رو متذکر شدن، بعد از اون که اینها رو ذکر کردن ضمناً فرمودن که خدا ابزار طاعت و بندگی رو برای ما فراهم کرده، حالا امام گویا میخوان اینجوری بفرمان خدا اول به تو نعمت داد ای بشر، خدا به تو امکانات بندگی و ابزار و اندام و اعضای برای بندگی و اطاعت خودشو داد، حالا از تو تکلیف میخواد. اول به تو امکانات داد، حالا از تو تکلیف میخواد. اول در اختیار تو ابزار قرار داد، حالا از تو کار میخواد. و اما این اوامر الهی، نهی‌های الهی، اینا همش به خاطر مصلحت‌هایی است که در ما یا مربوط به جامعه میشه. مثلا به خاطر اون که از فحشا و منکرات دور بمانیم، نماز رو بر ما واجب کرد. به خاطر اینکه ریاضت بکشیم و خودسازی داشته باشیم و همچنین که پی ببریم به وضع بیچارگان، روزه رو واجب کرد. برای برطرف شدن صفت زشت بخل و حرص و همچنین از اون طرف برای کمک به ضعفا به ما امر فرمود خمس بدیم، زکات بدیم، صدقات بدیم. برای اینکه مردم زندگی راحتی داشته باشن، خدا فرمود غیبت نکنید، تهمت حرامه، سخنچینی حرامه، آدم ها رو نکشید. برای اینکه کانون خانواده ها گرم بشه، دلبستگی پیدا بشه، برای تربیت اولاد و عشق به فرزندان اینها تحقق پیدا کنه، ازدواج رو قرار داد. روابط نامشروع و هم جنس بازی رو خدا حرام کرد. ملاحظه میکنین امثال اینها همش به خاطر مصالح فردی و اجتماعی انسان هاست. خب خدا ما رو در این راه گذر آزمایش میکنه با این نعمت هایی که داده، با این امکانات، اوامرم صادر شده، نهی ها و محرمات رو هم معین فرموده. حالا خدا ما رو می آزماید، آیا شکرگزار این نعمت هستیم یا نعمتهایی رو در خلاف مسیر واقعیش به کار می بندی؟ در قرآن می فرماد ما کان الله لیزر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب، سوره آل عمران آیه 179. اینجور نیست که خدا شما رو رها کنه، خدا شما رو آزمایش میکنه تا خوبها، پاکیزه ها از بدها و ناپاک ها مشخص بشن. امام صادق علیه السلام فرمود شکر و نعمه اجتناب المحارم، خدا این نعمت ها رو به ما داد، به ما امر کرد، محرمات رو هم معین کرد، ببینه ما شکر میگذاریم نه. شکرش چیه؟ فرمود شکر نعمت اجتناب از گناهانه. آقا امیرالمؤمنین فرمود شکر کل نعمتین الورع و عما حرم الله، شکر هر نعمتی پرهیز و دوری از حرام الهی است. خب حالا اجازه بدید یک نکته دیگر رو هم تذکر بدیم که اینجا تذکرش ضروری است، اینه که اینجا امام فرمودن خدا ما را امر کرد به تکالیف و اینها تا امتحان کنه ببینه ما مطیع هستیم یا نه. خدا ما را نهی کرد تا ما را بیازماید ببینه شاکر هستیم یا نه. خب میدونید لفظ امتحان به کار بردنش در مورد خدا مجازه، یعنی معنای حقیقیش اراده نشده. علتش اینه که حقیقت امتحان با جهل مناسبت داره. آموزگار اگر دانش آموزان را می آزماید، خب به خاطر اینکه نمیدونه واقعا کدوم دانش آموز موفقه و از امتحان پیروز در میاد و میتونه به کلاس بعدی بره، و همچنین کسان دیگر. هرچند یه خاصیت امتحان هم این است که خود انسان خودش رو بشناسه، ولی در باب حق تعالی او جهل نداره که ما چگونه هستیم، حالا میخواد ما رو آزمایش کنه. نه، او به خاطر اینکه اولا ما خودمون رو خوب بشناسیم، دیگه فردا مدعی نباشیم که ما چنین و چنان بودیم و چنین چنان میکردیم و اگه تو به ما مهلت میدادی از این حرفا، و همچنین به خاطر اینکه به فعلیت برسه اون اعمال ما، اون کردار ما، تا مستحق ثواب بشیم، مستحق عقاب بشیم نعوذ بالله اگه گناه کرده باشیم. خب پس خدای تعالی در واقع نمیخواد امتحان کنه که خودش متوجه بشه. در واقع رفتار خدا با ما به شکل رفتار با امتحان شدگانه. اینجوری شکرم یعنی به کارگیری نعمت در راهی که خدا مجاز کرده، و خلافش میشه کفر. خب این جمله رو فرمود امام در ادامه جمله 21 به فرمود فخالفنا عن طریق امره و رکبنا متون زجره فلم یبتدرنا به عقوبته ولم یعاجلنا به نقمته بل تعنانا به رحمتهی تکرما و انتظر مراجعتنا به رأفتهی حلما. خداوند این اوامر و نواهی رو فرستاد تا ما رو بیازماید، اما ما چه کردیم؟ ما مخالفت فرمان او کردیم، ما نهی ها رو مرتکب شدیم. او در قبالش چه کرد با ما؟ او در کیفر ما شتاب نکرد، در عقاب ما تعجیل نکرد، بلکه به رحمت و کرم با ما مدارا نمود و به حلم و رأفت به ما مهلت داد تا به سوی او بازگردیم. خب حالا بعضی نکته های لطیفی در اینجا هست، اجازه بدید براتون عرض کنم و بحث رو تمام کنم. در اینجا امام سجاد بیان میکنن که ما مخالفت کردیم از طریق امر خدا، از راه امر خدا مخالفت کردیم. چرا؟ برای مسیر طاعت لفظ طریق رو امام به کار برد و اونم مفرد، یعنی جمع نیاورد، طرق نفرمود، طریق فرمود. چرا لفظ طریق رو به کار برد و چرا امام علیه السلام طرق و جمع نگفت، راه اطاعت خدا رو مفرد یعنی یک راه، چرا اینجوری فرمود؟ و در مقابل چرا در باب گناهان فرمود رکبنا متون از زجره؟ متون جمع متنه، لفظ متن رو چرا به کار بردن امام و چرا جمع گفته؟ خوب دقت کنید، طریق اون راه صاف رو میگن، بی دست انداز، بدون پستی و بلندی، راه صاف. متن اون چرا که از زمین بالا آمده، برآمدگی و ناهمواری رو میگن. امام میخوام بفرمان در مسیر طاعت راه خدا یه راهه، اونم صاف و هموار، صاف و هموار. اما راه گناهان چی؟ نه، راه گناهان متن است، یعنی برآمده و ناهموار، اونم فراوون. و لذا در قرآن خدای تعالی فرمود و ان هذا صراطی مستقیم، این راه مستقیم منه. صراط هم همون طریق صاف رو بی دست انداز رو میگن، فتبعوه، از این طریق شما متابعت کنید. ولا تتبعوا السبل، به راه های پراکنده نرید، فتفرق بكم عن سبيله، شما رو از راه باز میداره، در سوره انعام آیه 153. خب جمله بعد می‌فرماد فلم یبتدر ناب عقوبته، خدا سرعت نکرد وقتی ما از راه او منحرف شدیم و به راه‌های بد و گناهان رفتیم، سرعت نکرد در عقوبت ما. ولا یعاجل ولم یعاجل ناب نقمته، تعجیل نکرد ما را عذاب کنه، بلکه چه کرد؟ بل تعنانا برحمته، با تعنی، با حوصله، با رحمت، از باب گرامی داشت ما، از راه کرم با ما برخورد کرد. و انتظر مراجعتنا، منتظر موند خدا تا ما از این راه گناه، از این راه پرپیچ و خم آلودگی و معصیت ها برگردیم. چرا منتظر موند؟ به رأفته حلما، به خاطر اینکه او رأفت داره، او حلم داره. ببینید چقدر الفاظ بسیار لطیف و جلب کننده ای به کار رفته. هرچند این الفاظ در ساحت قدس خدا بی ادبیه، اما چه کنه، انسان مجبور به یک شکلی بیان کنه اون ماف الضمیر و درون خودش رو. دقت کنید این لفظ وانتظر مراجعتنا چقدر جالبه. یعنی خدای تعالی چشم به راه بازگشت گناهکارانه. ای گناهکارا، خدا رو چشم انتظار نگذارید، برگردید. خدای تعالی هدفش از خلقت و اعطاء این همه نعمت این است که ما به کمال برسیم، ما آقا باشیم، ما عزیز باشیم. ولذا خدا برای رسیدن ما به این هدف بزرگ صبر میکنه، خدا حوصله میکنه، خدا تأنی میکنه، خدا منتظر ما میمونه. این دیگه ما هستیم که باید انتخاب کنیم و خدای خود رو به انتظار نگذاریم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد توفیق برگشت از خطاها و توبه واقعی رو به همه ما مرحمت بفرما. خدای ما رو رسیدن به اون درجات کمال که در انتظار ماست به لطف و کرمت مهیا و بسیج بفرما. خدایا دست عنایات آقا ولی عصر رو بر سر رهبر ما، امت ما، مملکت و دولت و رئیس جمهور و خدمتگزاران ما مستدام بدار. السلام علیکم و رحمت الله.